هشت شب در ایران است و من محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید با شنیدن خبرها و گزارشی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. مهسا امینی در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. حمله با چاقو در مسجدی در شیراز، 8 مجروح بر جای گذاشت. و در ادامه درگیری‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان دست کم 30 نفر مجروح شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. مهسا امینی، دختر جوانی که در دو روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران در حالت مرگ مغزی بستری بود، جان باخت. پس از اعلام خبر جان باختن خانم امینی، بیمارستان کسرا به محاصره نیروهای امنیتی درآمد و ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها از تجمع مردم در مقابل درب ورودی بیمارستان جلوگیری کردند. در ویدیوهای منتشر شده تصاویر برخورد فیزیکی نیروهای امنیتی با افرادی که در مقابل بیمارستان هستند مشاهده می شود. مهسا امینی روز سه‌شنبه همراه با برادر کوچکترش پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت ارشاد بازداشت و به بازداشتگاه وزرای تهران منتقل شده بود. ساعتی پس از انتقال به بازداشتگاه، خانم امینی دچار ایست قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. پس از انتقال به بیمارستان، پزشکان معالج مرگ مغزی مهسا امینی را اعلام کردند. ساعتی پیش از جان باختن مهسا امینی، مادرش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که دخترش در هنگام دستگیری در سلامت کامل بود. تاکنون تنها واکنش مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تایید ایست قلبی مهسا امینی در بازداشتگاه است. انتشار تصاویر مهسا در تخت بیمارستان و اعلام مرگ مغزی او بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای در ایران و جهان داشت. شبکه‌های اجتماعی، شماری از ورزشکاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی، گروهی از نمایندگان و مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران رفتار گشت ارشاد با مهسا و دیگر زنان و دختران را محکوم کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی هم خبر مرگ مغزی مهسا امینی را بازتاب دادند. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای با توجه به وضعیت مشکوک مرگ مهسا امینی، خواهان تحقیقات جنایی پیرامون مرگ این زن جوان 22 ساله شد. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود از جمله به ادعای شکنجه و سایر موارد سوء رفتار در زمان بازداشت خانم امینی اشاره کرده است. عفو بین‌الملل در این بیانیه قوانین حجاب اجباری را به عنوان قوانین اجحاف‌آمیز، تحقیر کننده و تبعیض‌گذار توصیف کرده است. این بیانیه می‌افزاید همه عوامل و مقام‌های مسئول پلیس اخلاقی در تهران که در دستگیری خودسرانه مهسا امینی دخیل بودند باید به دست عدالت سپرده شوند. زهرا رهنورد که به همراه همسرش میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از یک دهه است در حبس خانگی به سر میبرند، به برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی اعتراض کرد. به گفته خانم رهنورد، خشونت و بیرحمی حکومت ایران مشابه دوران قرون وسطاست. او با اشاره به موارد برخورد حاکمیت با زنانی همچون سپیده رشنو و مادری که مقابل ماشین گشت ارشاد ایستاد، این سوال را مطرح کرده که آیا حاکمان نمیدانند که فردا پیشوای مبارزه با سرکوب‌ها زنان خواهند بود؟ او با انتقاد از مسلحان زینفوز از عدم موضع‌گیری آنان در برابر این ستم ابراز تأسف کرده است. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. در اینجا فرصتی فراهم شده تا هم صحبت بشیم با محمد سیف‌زاده از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و حقوقدان، و بپردازیم به موضوعی که همچنان مسئله است بعد از گذشت سالها با توجه به موارد متعددی که در این ماه‌های اخیر شاهد بودیم از برخورد خشونت آمیزی که نیروهای انتظامی یا پلیس اخلاقی با زنانی داشته که از اونها به عنوان زنان بدحجاب نام برده شده. آقای سیف‌زاده بهتون سلام میکنم. مایلم شاید برای تکرار هم بد نباشه یک نگاهی بکنیم به تنها قانونی که بهش استناد میشه برای برخورد با افرادی که از اونها به عنوان بدحجاب نام برده میشه، قانونی که در اون اصلا از بدحجابی صحبت نشده و مصداق بیحجابیه، یا اینکه در اصل کسی وانمود کنه که میخواد کاری رو انجام بده که عملیه که منجر میشه مثلا به بیهجابی و مصوب سال 75 هست، منظورم همون ماده 638 قانون مجازات اسلامیه. تا چه اندازه این قانون واقعا میتونه جامعیت پیدا کنه وقتی که حتی در قانون اساسی هم ما رد پایی از مسئله حجاب رو نمیبینیم؟
بعد با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و با عرض تسلیت به تمام آزادی خواهان جهان، ایران، بانوان ایران و خانواده محترم ایشان که شهادت مظلومانه این شهید بزرگوار رو عرض کنم خدمتون که متحمل شدند و امید صبر عاجل و استقامت در مقابل این بلیه عظیم دارم. در مورد حجاب که فرمودید، اولا این مربوط به اسلام نیست، اینو با صراحت خدمتتون بگم، و مربوط به از کلیسا آمده داخل فقه، یعنی زن را پشت پرده نگه داشتن، ناآگاه نگاه داشتن. اما در ماده 638 که شما استناد فرمودید، در اونجا صحبت از بدحجابی نشده، بلکه با توجه به اصل به اصطلاح تفسیر مزیق و با توجه به تفسیر باید به نفع متهم باشد، این به طرف این قضیه می رود که اون مرتکب جرمی نشده. اما در ارتباط با برخوردها، بنابراین مسئله آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی که رژیم با خشونت با آن برخورد میکنه، جزء حقوق مسلم مردم هست و بر طبق اصل 9 قانون اساسی در اونجا میگوید حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب مصوبه آزادی های مشروع مردم رو ازشون سلب و اسقاط بکنه، حتی به بهانه استقلال. بنابراین از جمله آزادی های مشروع میدانید، این حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم این کلمه مشروع آمده، ارتباطی به شرع و فقه ندارد، مقصود آزادی های مقرر در قانون اساسی است. از جمله آزادی ها آزادی پوششه، آزادی عرض کنم خدمتون راه پیماییست، آزادی بیانه، آزادی عقیده هست، آزادی داشتن شغله، آزادی داشتن کاره.
آقای سیفزاده اجازه میدید اینو بپرسم که
حتی با تصویب قانون هم نمیشه این حقوق رو از مردم سلب و اسقاط کرد. اما در ارتباط
بله اجازه میدید برگردیم به همین ماده 638. میخوام اجازه
اگر
بله بفرمایید،
حتی اگر مجلس هم مصوبه ای رو بگذراند، این مصوبه فاقد مشروعیت قانونی است. در ارتباط با برخورد مأمورین برابر اصل 39 قانون اساسی، حتی اگر کسی محکوم باشه، مرتکب قتل شده، نمی شود حتی تو بهش گفت. و بنابراین این نحوه عمل بر طبق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی قطعاً عرض کنم که جرمه، و با توجه به سوابقی که از این قضیه ما داریم، از ستار بهشتی، زهرای کاظمی که خب حالا اونجا من وکیل اون بودم، ستار بهشتی خودم در زندان بودم، و این مواقع از قتل عمد، یعنی اصل بر قتل عمد بودنه. بنابراین وقتی که یک مقام قضایی می آید می گوید که می خواهن یک کارگروه بر این قضیه تشکیل بدهند، نشان می ده که از مسائل قضایی اطلاعی ندارن.
خب آقای سیفزاده اجازه میدید من اینو بپرسم در همین ارتباط،
شما متوجه این جرم شدی، باید اگر معتقدی دادگستری مستقل و قضات مستقل و بی‌طرف، باید به یه بازپرس عرض کنم که مستقل بی‌طرف این پرونده ارجاع بشود.
آقای سیفزاده اجازه بدید پس من این رو از شما بپرسم که
و عامرین و مباشرین این عمل همه عمل مجرمانه انجام دادن و قابل تعقیب و مجازات هستند.
بله آقای سیفزاده اجازه بدید من این از شما بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال یک بخشی از قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشه،
وقتی که وجود نمیاد،
وقتی که یک قانونی، صدای منو دارین الان؟ وقتی یک قانونی پذیرش اجتماعی نداره و مورد قبول نیست و به نوعی شاهد مقاومت مدنی هم در برابرش هستیم، چه جایگاهی پیدا میکنه و چگونه اصلا اون قانون میتونه موضوعیت پیدا کنه؟
اشکر خدمتون، از منظر قانون اساسی این مصوبه که گذروندن که مربوط به آزادی پوشش مردم هست، جزء حریم خصوصی مردم هست، حکومت اصلا حق تقنین نداره. بنابراین اگر دست به قانون گذاری زد، این مصوبه کاملا بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.
حالا با توجه به اتفاقی که رخ داده، در چنین مواردی وقتی فردی بازداشت میشه، آیا اصلا در نظر گرفته میشه؟ چون ادعایی که مقام‌های رسمی کردن ابتدا این بود که ایشون دچار حمله قلبی شده، اصلا بر فرض یک متهمی مشکل داشته باشه، آیا اینها در نظر گرفته میشه یا باید در نظر گرفته بشه؟ در چنین شرایطی اگر در نظر گرفته نشه، چه پیامدهای قانونی افرادی که مرتکب چنین عملی رو شدن به هر حال تهدید میکنه؟
اصلا دستگیری افراد تابع شرایطی است در قانون آیین دادرسی کیفری که در هیچ موردی، در به خصوص در این مسائل این چنین که می‌فرمایید و مسائل سیاسی، هیچگاه به این قانون عمل شده. همینطوری که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. این شرایط را اگر من بخواهم بگویم طولانی خواهد شد مصاحبه، ولی از جمله حقوق مردم هست که نرم تو دادگاه، نرم تو دادسرا و حتی حق سکوت دارن بر طبق همین قوانینی که ما ایراد زیادی نسبت به اونها داریم. بنابراین در این که این عمل مجرمانه بوده هیچ بحث و تردیدی نیست.
الان چه راهی پیش روی به هر حال خانواده خانم امینی قرار داره و از طرف اینکه این اولین بار نیست داره تکرار میشه، آیا همچنان میشه از طرق مدنی این و حقوقی این قضیه رو پیگیری کرد با توجه به اینکه میدونیم خب خیلی از این پرونده ها راه به جایی نمیبرن؟
بله، حق دادخواهی اصلیش که در اصل 34 قانون اساسی آمده، هر کس میتواند دادخواهی بکند. اما آنچه که بر مبنای تجربه ماست به عنوان یک وکیل حقوق بشری، چه در کانون مدافعان حقوق بشر و چه در پرونده های سیاسی و موارد اینچنینی از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها، هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه مثبت و قانونی بینجامد. آن عملی که انجام شده است ضد اسلام، ضد قانون، ضد اخلاق و کاملا عملی ضد انسانی بوده.
چه باید کرد آقای سیف‌زاده؟ اگر خیلی کوتاه و خلاصه نتیجه گیری کنید که الان چه راهی پیش روی جامعه هست، پیش روی زنان هست، با توجه به وضعیتی که ما شاهدش هستیم و دوز خشونتی که بالاتر میره؟
از جمله حق مردم این است که در مراجع غیرقانونی و در قوه قضاییه که مستقل نیست حضور پیدا نکنند. مثلا خانم نرگس محمدی دیروز بیانیه‌اشو دیدید، میگه که پرونده دیگری براش ساختن، میگه من به این دادگاه نمیرم. باید به این آگاهی برسیم که تحت این شرایط آبی از این قضایا گرم نخواهد شد و مردم مقاومت در مورد این مسئله بکنن. همین بازتاب شدیدی که داشته و همه رو نگران کرده و حتی حکومت اظهار نگرانی به اینها میکنه، تمام دلالت بر این هست که یک فاجعه عظیم و تأثیرگذار اتفاق افتاده.
یعنی به نظر شما نرفتن به مراجع قضایی میتونه چاره ساز باشه با توجه به اینکه به هر حال طرف مقابل از خشونت استفاده میکنه؟
حتما اینطور هست. این از جمله دفاعیات مردم، از جمله حقوق مردم هست که در چنین مراجعی حاضر نشوند. اونهایی که خب حالا این بنده خدا رو که الان خب الان کشته شده، مگر بازتابش چه خواهد بود موقع کسی به دادگاه نره؟ باید این مسائل غیرقانونی رو جلوش گرفته بشه، ایستاده بشه و توجه داشته باشیم و خطاب به مامورین، مامورین شما در هر مقامی که باشید نوکر و خدمتگزار مردم هستید، دستتون تو جیب مردم هست، در سر سفره مردم نشستید.
بله.
و با مردم چنین میکنید، دیگه بس کنید این خشونت ها رو.
بله، سپاسگزارم.
خشونت ها گرفته بشه.
سپاسگزارم. محمد سیفزاده حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. نگاهی کردیم به ابعاد حقوقی ماجرای در از کشته شدن مهسا امینی.